ولعن كل على أعدائهم أجمعين. أقواهما الأول والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيد قبل العلم أو بعده قبل الرد تؤمي إلى الثاني فراجه. همانطور که حضور ذهن دارید، مرحوم شیخ دیروز این بحث رو مطرح کردن که اگر بین بایع و مشتری اختلاف بشه، بایع میگه جنسی که من داشتم معیوب بود ولی خوشبختانه قبل از اینکه شما متوجه بشید عیب از بین رفت، خب یه حرف رو میزنه برای این که بگه شما حق نداری دیگه، حقت ثابت. مشتری میگه نخیر، من عالم شدم، خواستم بیام پس بدم، عیب از بین رفت. در این اساس که میگیم اگر بعد از علم از بین بره حق مشتری ثابت نمیشه. برای هر دو طرف هم آقایون وجهی خوندیم. خود مرحوم شیخ می‌فرماید اقوا این هست که ما جانب مشتری رو مقدم کنیم و استصحاب کنیم عیب را، تا چه استصحاب کنیم عیب را تا بعد از علم. عیب که تاریخش معلومه کی بوده، از اول بوده، ما تا نمیدونیم کی از بین رفته، همینطور استصحاب میکنیم تا بعد از علم. بگیم که پس علم آمده و بعد عیب از بین رفته، مورد میشه از مواردی که حق برای مشتری هست. بعد میفرماید البته از عبارتی که علامه داره و ما در چهار صفحه قبل، صفحه 261، سه صفحه قبل بالای صفحه 261 سطر چهارم از این کتابای ما فقط عبارتشو میخونم، از اون استفاده میشه که نه، باید جانب بایع رو مقدم کرد. نمیدونم عبارت تذکره یادتون هست یا نه، مرحوم علامه میفرمود که اگر عیب قبل از علم مشتری از بین بره یا بعد از علم از بین بره، قبل از رد در هر دو صورت حقی برای مشتری نیست. خلاصه مشتری اگر بخواد حق پیدا کنه باید ثابت بشه که عیب از بین نرفته تا زمان رد، این ثابت بشه و در اینجا این مطلب ثابت نیست. لذا عبارتی که علامه اونجا داشت این مطلب ازش به اشاره فهمیده میشد. بخواد این تکه رو پیاده کنیم، امروز هم مثل دیروز باید هم تو تدریجا پیش بریم. میفرمایم که اقواهما الاول، اقوای این دو وجه، وجه اوله. خب حتما مطالعه کردید، وجه اول این بود که استصحاب کنیم بقای عیب را و حرف مشتری رو مقدم کنیم، مشتری قسم بخوری کافیه. اینم دوستان یادداشت کنید چون این دیگه تو کتاب نیست. مرحوم شیخ چرا میگه اولی اقوا؟ خب اون وجه دومم که دلیل برای خودش داشت، اینو یادداشت کنید، چون به نظر شیخ اون که سبب خیار هست عقده و عیبه، یعنی عیب زمان عقد به تعبیر دقیق کرد و اینجا زمان عقد عیب بوده. حالا اگر ثابت کنیم که بعدش از بین رفته قبل از علم مشتری، طبعا اینکه ثابت نیست که، برابر این سبب که هست، سبب به نظر شیخ وجود عیب زمان عقد، خب پس خیار کار خودش رو میکنه، این طور میشه دیگه. اقواهما الاول یادداشت میکنید، به دلیل این که آنچه که سبب خیاره عیب زمان عقده و این سبب اینجا هست. ول عبارت المتقدم من التذکر فی سقوط الرد به زوال العیب قبل العلم و بعده قبل الرد. تا اینجا یک نفس باز بخونید چون مبتلا هست. عبارتی که قبلا از تذکره گذشت در زمینه سقوط رد، ایشون گفت حق رد ساقط میشه اگر عیب زائل بشه قبل العلم یا حتی بعد العلم اما قبل از رد، اشاره به نظر دوم داره. آقا عبارت این بود دیگه، میفرمود مرحوم علامه لوکان النبی و معیبا اندل بایه ثم اقبزه وقد زال عیبه فلا رده لعدم موجبه و سبق العیبه تا آخر دیگه. هنوز یه خط داره صفحه 261 سطر چهارم و پنجم از این کتاب های ما. عنوانش هم میخوام براتون بگم داشته ثم ان هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط و رد و العرش به امام بها، اموری است که علما گفتن هم عرش رو ساقط میکنه هم رد و هم امر اول اون عبارت. حالا کتاب شما فرق میکنه اونجا الان هم فرق نزنی چون از مطلب دیگه باز میمونیم. انمالش رو دادن کاری نداره پیدا میکنین راحت. وجه ایماش هم از سرم آقایون چرا ایما؟ چون از اون کلام علامه استفاده میشه که اگر بخواد مشتری رد کند باید ثابت بشه که تا زمان رد عیب بوده و اینجا ثابت نیست که تا زمان رد. اصلا ما فرض اینه که عیب از این رفته خطا سر این که بعد از علم یا قبل از علم، ایشون میگه بعد از علم هم که از بین رفته باشه چون قبل از رد حق عرش این خب برامه علامه رحمت باید این نظر رو داشته باشه. فکر دارم حالا سلام علامه رو باید مراجعه کنید تا وقتی ایماش دقیقا معلوم بشه. و اما دوستان میریم سراغ مطلب بعد جز همین افسانیه باشه. امروز هم از همون روزات که ولی بخوام اشکالات گوش کنم دیگه اصلا پیش نمیریم. این کتاب که سخت میشه باید چاره ای نیست، این ما برم باید پیشتر دیگه بعد از وقت خدمت شما هست. ببینید آقا سوال میکنم نگاه به کتاب نکنید پاسخ بدید. آقا اگر بایع و مشتری در این که جنس معیوب بوده اتفاق دارم، در این که نزد مشتری عیب پیدا شده عیب دوم اینم اتفاق دارم، در اینم که یکی از عیب ها از بین رفته اتفاق دارن، انما الخلاف میدونید کجا؟ اینا هیچ کنون که کتاب نیست همینطورشون مطلب رو مطرح میکنه ولی خب باید خودشون اضافه کنه دیگه. انما الخلاف اونجا که بایه میگه اون عیبی که از بین رفت بفرمایید عیبی بود که پیش من بود، بنابراین عیب زائل شده و این عیبی که هست عیبیست که جدیدن پیدا شده، پس جنابالی حق رد نداری. مشتری اظهار میداره که این عیبی که از بین رفته عیبی بوده که نزد من حادث شده خوشبختانه از بین رفت و این عیبی که باقیه عیبیست که از قدیم بوده، بنابراین من هم حق رد دارم هم حق از هر کدوم میخواستم میگیرم. معلوم شد اختلاف چیه؟ یه مثالی هم قبلا داشتیم، یه غلامی یه چشمش معیوبه فروخته میشه، اون چشم دیگرش هم حالا یا با سرایت یا با هرچه عیبی پیدا میکنه، بعدا با معجزه امام رضا علیه السلام یکی از چشما خوب میشه، مشتری میگه همون چشمی که پیش من معیوب شده خوب شده، بایه میگه نه اون چشمی که پیش من معیوب هیچ دلیل هم نداریم کدوم چشم اول معیوب بوده، حالا دادگاه که دیگه علم غیب نداره که اینجا چه کار باید کرد. خب معلومه دیگه بایه میگه از زائل و هول قدیم، مشتری میگه از زائل و هول حادث. نگاه به کتاب نکنیم اینجا چکار باید کرد. اینجا آقایون دو تا نظر هست. یک نظر، نظر شیخ انصاریه، ایشون میفرمایند که معلومه اینجا چکار باید کرد. اینجا استثاب میکنیم بقای عیب قدیم را. دیگه بقیه را تا آخر خودتون بخونیم. استثاب بشه بقای عیب قدیم چی میشه حاکم؟ مشتری دیگه. معناش اینه که عیب جدید رفته، مشتری میشه حاکم برای گرفتن عرش یا برای گرفتن زن. اصلا یه قسم بخوره که بیدونیم دروغ نمیگه، چون اصلا دعوا دارن، یه قسم باید بخوره. ولی حاکم میشه مشتری، مشتری حرفش مقدم میشه. بیانه اگر داره بایه بیاره، نداره به حکم استصحاب بقای عیب قدیم عرض میشه با مشتری، مشتری میشه منکر، حرفش با یه قسم مقدم میشه. خب این نظر شیخ انصار. حالا تا برسیم نظر دوم، اونو بعد عرض میکنم. اینجا دوستان یه اشکالی زود به ذهن همه میاد، شاید هم به ذهن بعضی هم اومده باشه. چیه؟ استصحاب عیب جدید میکنیم. چه فرق میکنه؟ شما میگید استصحاب میکنیم عیب قدیم را، بعد اثر شرعیش رو باید میکنیم که پس مشتری حق خیار داره، پس مشتری حق رد داره، حق عرش داره. خب ما استصحاب میکنیم بقای عیب جدید را، استصحاب میکنیم بقای عیب جدید را، نتیجه میگیریم که عیب قبلی زائل شده، پس ایشون حق رد و حق عرش نداره. مرحوم شیخ میفرمایند که حواس ما هست، منتها ببینید استصحاب عیب قدیم پشت سرش اثر شرعیش میاد. اثر شرعیش چیه؟ پس مشتری خیار داره، پس مشتری حق عرش داره. اما استصحاب عیب جدید اثر شرعی نداره. شما باید یه واسطه قرار بدید، واسطه یه عقلی، بعد نتیجه شرعی بگیرید. یعنی اینجور بگید، بگید استصحاب میکنم عیب جدید را که باقیه، نتیجه بگیرید پس اونی که از بین رفته عیب قدیمه. این نتیجه عقلیه یا چیه؟ این نتیجه عقلیه، چون دو تا حسی بیشتر نیست. عقل ما میگه اگر بنا شد بگیم عیب جدید از بین نرفته، پس باید بگیم چی از بین رفته؟ عیب قدیمه. اگر الف و ب گفتیم یکی از اینا مردن، به حکم استصحاب گفتیم ب نمرده، عقل ما میگه پس چی مرده؟ الف مرده. شما اینجا استصحاب میکنید بقای عیب جدید را، نتیجه میگیرید که اون ضدش از بین رفته، یعنی عیب قدیم از بین رفته، بعد نتیجه شرعیش رو بار میکنید که پس خیار نیست، عرش نیست. و این لازمه عقلی حجت نیست. نمیدونم چقدر این بحثا رو تو رسائل صاف کردید و چقدر اونجا دقت شده. میدونید که اگر ما استصحاب کنیم بعد نتیجه عقلی مترتب کنیم و بعد بخوام نتیجه شرعی بار کنیم، اینجا میگن عقل چی؟ مستد. و میگن مستطاعت اصول حجت نیست. مستطاعت اصول حجت نیست، همینه. و اینجا اینطوری آقا، وقتی یه قانون کلی هم هستا، استصحاب بقای یکی از ضده، نتیجه بگیریم عدم دیگری را و بعد بخوام اثر بار کنیم، یه اثر را بار میریم. خب این آقایون نظر چندم بود در مسئله تا اینجا؟ نظر اول بود. در مقابل آقایون نظری داریم از شافعی، مرحوم علامه از شافعی نقل میکنه. شافعی آقا در این مسئله معتقد شده، حتی بعضی از علمای شیعه هم مثل مرحوم سید صاحب عروه هم، ایشون هم همین اعتقادو داره. مثلا خب صاحب عروه بعد از شیخ انصاریه، مرحوم صاحب عروه و شافعی اینا معتقد هستن که اینجا جای تحالفه. نمیدونم چقدر یادتونه تحالف آقا کجا بود؟ جاش یادتونه؟ اونجا این که دو طرف دعوا هم مدعی بودن و هم منکر. آقا ما همیشه فرض میکنیم یه طرف مدعی یه طرف منکر، حالا اگه هر دو هم مدعی بودن هم منکر چی؟ اینجا بایه میگه زائل عیب قدیمه و عیب جدید زائل نیست. مشتری هم میگه زائل عیب جدیده و عیب قدیم زائل نیست. اینجا دوتایشو مثل هم ادعا میکنن. اینجا آقایون هر کجا تو دعوا هر دو مدعی و منکر باشن قانون شرعی تحالفه. تحالف باب تفاهم، یعنی چه؟ دو طرف قسم بخورن. حالا دو طرف که قسم خوردن باید ببینیم که چی تهش میمونه. گاهی دو طرف که قسم میخورن هیچی، کل عقد به هم میخوره. توجه میکنید؟ بعضی وقتا نه، یه حکم دیگه پیدا میشه. شافعی اینجا گفته که باید قسم بخوره که اونی که زائل شده عیب قدیمه، اونی که باقیه عیب جدیده. البته این قسمش هم به دردش میخوره. به دردش از این جهت میخوره که دیگه مشتری حق رد نداره. مشتری هم قسم بخوره. مشتری قسم به کی باید بخوره آقایون؟ قسم بخوره که زائل عیب جدیده و اونی که باقیه عیب قدیمه. البته این قسم به دردش هم میخوره، رد نمیتونه بکنه، اما عرش میتونه بگیره. حالا اینجا یه نکته ریزی هست تو کتاب براتون عرض میکنن که چه ارتباطی داره. بایی وقتی قسم بخوره حق رد ساقط میشه فقط. مشتری وقتی قسم بخوره عرشو میتونه بگیره. اون رو کتاب براتون دیگه عرض میکنن، تو کتاب هم نیست، خواستید یادداشت کنید بعد یادداشت کنید. عبارت نگاه کنید، میفرماین که ولو اختلفا بعد حدوث عیب جدید، اگر بایی و مشتری اختلاف کنن بعد از اینکه عیب جدیدی پیدا شده و ظاهر شده یکی از دو عیب. ببینید آقا، فرض مسئله اینه که اول یه عیبی داشته، نزد مشتری هم یک عیبی پیدا کرده، شده دو تا عیب. یکی از این عیبا از بین رفته، نمیدونیم کدام از بین رفته. اگر اختلاف کنن فی کون ظاهر هو القدیم، آقایون چی میگه عیب زائل هو القدیم؟ بایه دیگه حتی لا یکون خیارون اول حادثه، یا عیب زائل حادثه. چی میگه عیب زائل عیب جدیده؟ مشتری دیگه حتی یک بودر خیار و خیار ثابت بشه. و مقتدر قاعده این نظر شیخ انصاریه، بقاء القدیم استصحاب میکنه. میگیم یه زمانی عیب قدیم بوده استصحاب میکنه، موجب خیارم میشه. فقط اینجا یه اشکالی هست که آقا اگر میگیم عیب قدیم باقیه، ما میگیم عیب جدید باقیه و این عیبه عیب جدیده. میگه ولا یعارضه اصالت و بقاء الجدید، معارضه نمیکنه با این بقای قدیم استصحاب بقای جدید، برای اینکه بقای جدید اثر شرعی نداره خودش. لأن بقای الجدید لا یوجب خود به خود. این خود به خود آقایون یعنی اگر لازمه عقلیشو نیاریم، خود این استصحاب اثر شرعی نداره. لأن بقاء الجدید لا یوجب به نفسه سقوط ال، یعنی نمیتونیم بگیم از این هست که عیب جدید باقیه پس این آقا خیار نداره، حق خیار نداره. نه، ولی تو بگیم بگیم از اینه که عیب جدید باقیه و این عیب عیب جدیده. ادامه بدید آقایون. پس عیب قبلی ساقط شده و ما قبلا داشتیم که هر کجا عیبی که پیش بایه بوده ساقط بشه اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که مشتری حق نداره. رضا میگه الا از جهت استلزام این بقای جدید زوال قدیم را. باید بگیم پس عیب قدیم ظاهر شده پس این آقا حق نداره. وقد ثبت فی الاصول و در کتاب اصول ثابت شده که اصل عدم احد و ضده ثابت نمی کنه وجود ضد آخر را. این آقا یه مثال ساده که گاهی ما می زنیم، استصحاب عدم حرکت ثابت نمی کنه بگید آقا سکون را. لذا اگر یه اثر شرعی ها بار شده باشه رو سکون، حالا مثال مشتر، مثلا یه اثر شرعی بار شده باشه روی رزق، من استصحاب کنم عدم عدالت را، نتیجه بگیرم چی را؟ نتیجه بگیرم فسق را. اون وقت بگم پس فلانی مثلا فاسد شهادتش قبول نیست. میگن استصحاب عدم احد و ضده، عدم عدالت ثابت نمی کنه ضد آخر را که چی باشه؟ فسق. یا استصحاب عدم فسق ثابت نمی کنه عدالت را. لذا اگر یه اثری رو عدالت باره شما نمیتونید با استصحاب عدم فسق. آقا این خیلی بحث پرثمری هست، اگه این دروغ بود خیلی آدم راحت میشد. ما داریم شاهد عادل باشه، خب امام جماعت بفرمایید عادل باشه، کسی که میخواد تو طلاق حاضر باشه باید عادل باشه. خب اگه این دروغ بود خیلی راحت، ما زیر شک داشتیم عادله یا نه چیکار میکردیم آقایون؟ میگفتیم زمان بلوغش که باطل نبود، آدم ها بالغ نشده که گناه نکرد، آن اولم که بالغ میشه که گناه نمی کنه، برای یه لحظه میگذره، ولو یه دقیقه، ولو دو دقیقه، ولو سه دقیقه. خب استصحاب میکنم عدم فسقشه که یه زمانی فاسق نبوده، اون آن اول بلوغ یا حتی زمان بچگی فاسق نبوده، نتیجه میگرفتم چی را آقایون؟ عدالت را. خیلی راحت پشت سرش اقتدا میکرد. میگن استصحاب عدم فسق اثبات عدالت نمی کنه، شما نمیتونید با استصحاب عدم عهد و ضده. حالا اینجا البته دوستان عبارت این شیخ، ما در اینجا استصحاب عدم نداشتیم، بذار عبارت شیخ عبارت خوبی، ولی اگر میخواد اینجا پیاده کنیم میدونید باز چی بگه؟ باز بگه اصالت بقای احد و ضدین ثابت نمی کند عدم دیگری را. ما اینجا میخوایم استصحاب کنیم بقای جدید را، نتیجه بگیریم عدم چی؟ عدم قدیم را. عبارت نگاه کنید، میگه و ثابت شده در اصول اینکه اصل عدم احد و ضدین ثابت نمی کنه وجود ضد آخر را تا مترتب شود در اون اصل حکم وجود ضد آخر. این ضمیر را حواستون باشه، تا مترتب شود در این اصل، یعنی اصل عدم احد و ضده، حکم وجود ضد آخر. ببینید آقایون تو بحثی که ما الان داشتیم اصالت عدم احد و ضده این داشتیم یا اصل احد و ضده؟ بله، ما اصل بقای جدید داشتیم، اصل بقای جدید با دیگیم اصالت چی؟ احد و ضده ثابت نمی کند عدم ضد آخر را. بذار عبارتی که باست اینجا باشه این باشه، بنویسید بقید ثبت فل اصول. اینا اگه الان هم تو دلتون سخت میاد تو مطالعه خیلی راحت میشه و هر یه لحظه فکر میخواد. ان عبارت مناسب این بود، بگه قد ثبت فی الاصول ان اصالت بقای احد الضدین مثل اصل بقای عیب جدید لا یثبت عدم ضد الاخر، لا یثبت عدم عیب قدیم را. باید این طور باشه. خب این آقایون تا اینجا نظر شیخ، گفتیم در مسئله چند نظر هست؟ دو نظر. لکن المحکی فی تفسیر عن شافعی فی مثلی از تحالو، آقا در تفسیر حکایت شده از شافعی که شافعی گفته در مثل این مسئله باید هر دو قسم بخورن، حالا اول مسئله شو بگیم قاله، عین مسئله شو اینه لبشت را عبدن. اگر یه نفر غلامی بخره و حادث بشه در دستش یه نقطه سفیدی، یعنی در دست مشتری دیگه، حادثه که در دست غلام ها، در دست کی؟ در دست مشتری که هست یه نقطه سفیدی در چشم غلام پیدا میشه و وجد نقطتا قدیمه، یه نقطه قدیم هم باشه، بشه دوتا نقطه که دوتا عیبه دیگه. ثم زالت احداهما فقال البائع از زائلت و ال قدیمه فلا رد ولا عرشه، وقال المشتری دلیل حادثه ولی ارده. این عبارت قبلا هم از علامه یادتون باشه، همون آدرسی که دادم ها، مراجعه کنید همون آدرس هست. قال شافعی یحلقان علاما یقولان، هر دو باید قسم بکنن. فاذا حلفا استفاد البائع یمینه، بائع از قسمش استفاده میکنه برای جلوگیری از رد، پس مشتری دیگه حق رد نداره. حالا همینجا دوستان دیگه در نگردیم، چطور قسم بائع به درد دست رد میخوره؟ بائع وقتی قسم میخوره، قسم به چی میخوره؟ قسم میخوره که به خدا قسم این عیبی که باقیه، عیبی که مال من هست نیست، عیبی که پیش من بوده برطرف شده. خب ما بخوایم به مقتضای این قسم عمل کنیم باید به بایه چی بدیم؟ حالا بخوایم به این قسم کردی برطرف بدیم، باید بگیم بنابراین مشتری حق رد نداره. ولی میتونیم بگیم مشتری حق عرش هم نداره یا نه؟ نه، چون اعتراف دارد که این جنس رو وقتی داد به مشتری بفرمایید معیوب بوده، پس این اعتراف رو داره، فقط جلو رد رو میده. از اون بر میگیم سراغ مشتری، مشتری قسم میخوره میگه والله که این عیبی نیست که پیش من پیدا شده، عیبی نیست که پیش بایه پیدا شده. بگیم بسیار به خاطر این که فرضی که قبول داریم که عرش هست، عرش که میگیره، اما قبول داره که عیبی هم پیش این پیدا شده. همین که اعتراف میکنه عیبی پیش من پیدا شده کافیه که بگیم دیگه شما حق رد نداری، فقط حق عرش داری. رضا میگه بایه استفاده میکنه از قسمش که دیگه رد نیست و استفاده میکنه مشتری با قسمش عرشو میگیره. انتها کلام شافعی. از اینجا دوستان خیلی بحثه، حالا میگم خب ما سرک هست و نمیتونیم معطل بشیم، جای بحث اینجا اینه، شافعی باز اینو میخواسته که یا نه خود جای بحثه. دوستان یه فرصتی هست بعد و پس الان که تعطیل پنجشنبه جمعه، مرحوم سید اینجا وچی داره برای کلام شافعی، اون رو هم ببینید. میریم سراغ آقایان صورت دیگه. اولا سوال کنم چی داریم میخونیم؟ مواردی که بائع و مشتری با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم در اصل حق خیار نیست، در مسخطه. این یادتون هست. آقا مورد سوم این هست که یک عیبی در کالا هست که محل اتفاق است بین بائع و مشتری که از اول بوده. یه عیب دومی هم هست، مشتری میگه عیب دوم هم از اول بوده، بائع میگه نه دیگه این عیب دوم مال من نیست، این عیب نزدی تو پیدا شد. خیلی هم آقا اتفاق میفته، یه خونه رو میفروشه بایی به مشتری، بعد مشتری یا آقا این خونه شما معیوبه، دو تا عیب داره. بایی میگه عیب اولیش رو قبول دارم، بله این بود، اما این عیب دوم رو من هیچ وقت ندیدم که این خانه بودم، این بعدم پیدا شد، مسئولش هم خودت. ماشین همینطور، وسایل برقی همینطور، الا ماشاءالله پیش میاد این مسئله. این وقت تو زمونه گرانی چه اختلاف میفته؟ نخه کسی تو دعاقی باشه، تو محاکم باشه، میدونی این موارد چقدر پیش میاد. خب آقا چیکار کنیم اینجا؟ در یک عیبی اتفاق، در عیب دوم اختلافه. حالا میدونه چه اختلاف میشه؟ با
با یکی میگه عیب دوم پیش تو پیدا شده، میدونی داره چی حرفا میزنه؟ میخواد بگه این جنس پیش تو معیوب شده. حدوث عیب نزد مشتری از عوامل چی بود؟ از عوامل مانع رد بود دیگه. میخواد بگه پس به عیب اول هم تو نمیتونی رد کنی، فقط میتونی عرش بگی. اینو میخواد بگه. مشتری که میگه عیب دومم پیش من پیدا نشده، پیش خودت بوده، من خبر نشدم، تو کالا بوده، میخواد بگه پس پیش من عیبی حادث نشده، بنابراین من حق دارم رد کنم. این مسئله هست. بذار در واقع ادعاشون در میگرده به مسقط و عدم مسقط در یه تعبیر تدری. حالا تا بعد ببینیم چی میشه. آخر اینجا چیکار باید کرد؟ مرحوم شهید اول، خود شیخ انصاری که نظر قطعی نمیده، این خیالتون راحت بشه از شیخ، ببینیم دیگران چی دارن. مرحوم شهید اول داره که اینم آقا مثل اونجاییست که در اصل عیب با هم اختلاف دارن. یه مسئله قبلا داشتیم که نه این که یه عیب اتفاق دارن عیب دوم، نه یه مسئله قبلا داشتیم که اگر بایی میگه من کالای سالم به تو دادم، مشتری میگه تو کالای معیوب داری، اینم عیبش. اونجا چی میگفتیم دوستان؟ اونجایی که دوتا عیب نبود، صحبت سر دوتا عیب نبود، یه عیب. بایه میگفت پیش من که بوده معیوب نبوده، مشتری میگفت پیش تو که بوده معیوب بوده و این عیب از همون اول بوده. آقا یادتون باشه اینو چی گفتیم قبلا؟ گفتیم حلفل بایه. بایه قسم میخوره، چون داشتیم اونجا عیبی حادث شده، نمیدونیم که حادث شده، استتاب عرمشو میکنیم تا بعد از مشتری. رضا آقایشون گفته اینجا هم همونطور، اینجا هم حتی نسبت به عیب اول که نمیتونه این کار بکنیم، چون عیب اول قبول داره از اول بوده، نسبت به عیب دوم چه کار میکنیم؟ استتاب عرم میکنیم، حقو میدیم به جانب پایه. مرحوم شیخ انصاری دوستان اصلا نظر قطعی نمیده، ولی این مطلب رو از درست نمیپذیرد. بخواد پیاده بکنیم بعد عرض میکنم. از ثالثه لوکان عیبون مشاهدون، اگر عیبی دیده میشه در کالا غیر المتفق علی، غیر از اونی که اتفاق دارن برش، پس چند تا شد آقا؟ چند تا عیب شد؟ دو تا. فدع البائع نسبت به عیب دوما، بای ادعا میکنه حدوثه عند المشتری، و المشتری ادعا میکنه سبقه او، میگه از اول بوده، از اول هم دو تا عیب بوده. سفت دروس انه کل عیب المنفره، مثل عیب تکه. خب مثل عیب تکه قبلا باشیم، یعنی انه یحلف بای قسم میخوره، کما لولم یکن سوا هادل عیب، یه همون توضیحه مثل اونجایی که فقط همین عیب بود و اختلاف میکردن در سبق و تأخر، بالا میگفتیم که بای قسم میخوره. ولعله لأصالته، بخونید عدم تقدم، اصل عدم تقدم جاری میکنیم نسبت به عیب جدید و میگیم در عدم تقدم یعنی جلوتر نبوده، یعنی تو دست بایه نبوده، پس تو دست کی پیدا شده؟ تو دست مشتری. خب ای با اگه تو دست مشتری پیدا بشه دیگه نمیتونه رد کنه دیگه، اون که کار نداریم. عیب مشاهد اون اگر بدونه که ساقطه، اگه بعد مشاهده کنه ساقطه، اون الان تو دست ما اثر نداره. لوکان عیب اون مشاهد میخوره به عیب چندومی؟ عیب دومی نه، عیب مشاهد غیر المتفق، یعنی عیب دومی که الان مشاهده شده و نمیدونیم. دقت کنید هر چه مطلب. ببینید آقایون، مرحوم شیخ انصاری باز همون اصل مثبت، اصل مثبت هر جا سر کلش پیدا میشه یکم مطلب دقیق میشه، ولی خب روشنه. بس ببینید ایشون میفرماید که مرحوم شیخ انصاری گر عیب منفرد یعنی اونجایی که فقط یک عیبه، نمیدونیم کی پیدا شده. میومدیم اصل عدم تقدم جاری میکردیم. از شما سوال میکنم، اصل عدم تقدم جاری میکردیم برای چی؟ اصلا هدفمون از این اصل چی بود؟ میگفتیم اصل چون یه حادثه است که نمیدونیم کی پیدا شده، بس کسی که وضو گرفته نمیدونیم کی وضو گرفته، میگفتیم تا ساعتی که گردیم نداره باید استثاب چی جاری کنه؟ هبیره جلو استثاب عدم دیگه. آقا ساعت 11 است میدونه وضو داره، ولی نمیدونه این وضو رو ساعت 8 گرفته، ساعت 9 گرفته یا ساعت 10. البته 10 به بعد رو میدونه. خب استثاب عدم وضو داره تا چه؟ تا ساعت 10. لذا ساعت 8 و 9 اگر کاری کرده وضو داره میخواسته به درد نمیخواد. اینه دیگه قانون اینه. اگر یه حادثه ای داری یقینی ولی تاریخ شروعش رو نمیدونیم، باید استثاب عدمش جاری کنیم تا وقتی که دیگه یقین داریم شروع شده. اینجا آقا میدونیم یه عیبی هست، نمیدونیم این عیب چی بوده، از پیش بایه بوده یا بعدا پیش مشتری. شک داریم زمان شروعش رو، چیکار میکنیم؟ استثاب عدم تقدم، یعنی عدم اینکه جلوتر بوده میکنیم تا وقتی که دیگه یقین داریم بوده اون پیش شده. آقا این کاری که ما در عیب منفرد میکردیم، میدونید برای چرا این کاری میکردیم؟ استثاب میکردیم عدم تقدم عیب را، و در واقع داشتیم استثاب میکردیم عدم حدوث سبب خیال برای مشتری. استثاب عدم تقدم در میگشت به استثاب عدم شما بگیم استثاب عدم حدوث سبب خیال. بگانه گفتیم مشتری حق نداره، ولی در اونجایی که دو تا عیبه، خوب دقت کن، در اونجایی که دو تا عیبه، یه عیبی از اول یه عیبی هم جدید که به هر حال به خاطر عیب اول که خیال هست، این استثاب میکنید عدم تقدم عیب جدید رو، میگید جلوتر نبوده. برای چی این کار رو میکنید؟ میخواد چه نتیجه بگیرید؟ میخواد نتیجه بگیرید که پس مشتری خیار نداره و مشتری به عیب اول چی؟ خیار داره. میدونید برای چی این کار رو میکنید؟ استثاب میکنید عدم تقدم را، نتیجه عقلی بگیرید که پس عیب پیش مشتری پیدا شده و قانون داشتیم که اگر عیب پیش مشتری پیدا بشه آقای مشتری دیگه حق رد نداره. و آقا استثاب عدم تقدم، استثاب این که عیب جلوتر نبوده پس بعد اومده، یک پس بعد اومده لازمه چیه؟ لازمه عقلیه. نتیجه میگیری پس بعد اومده یعنی پیش مشتری عیب اومده پس حق رد نداره، این لازمه عقلی حجت نیه و این استثاب به درد نمیخوره. عبارت نگاه کنید، و یمکن ان یقال، ممکنه در جواب شهید اول، اگه میخواد یادداشت کنید این یمکن جواب شهید اوله، بدون جواب کلم قسمت هم هست. این که گفت کل منفره مثل اونجاست که یه عیب باشه، میخواد دیگه نه با اونجا فرق داره. و یمکن ان یقال ان عدم تقدم هناک جلوتر نبودن عیب، یعنی اصل عدم تقدم اونجا. سوال میکنم اونجا یعنی کجا آقایون؟ در عیب منفرد. عدم تقدم در اونجا که یه عیب بود نمیدونستیم چه آمده، عدم تقدم در اونجا راجع اون الى عدم سبب الخیال، در میگشت به عدم سبب الخیال و اشکال هم نداشت. یاد داشت کنیم، لذا نتیجه میگرفتیم که سبب خیار نیست پس بایه حق نداره، لذا بایه ببخشید مشتری حق نداره، بایه قسم میخورد. حرفای آیتون نداره. و اما خونا، خونا یعنی چه آقایون؟ در اینجا که یه عیب قدیمه، در عیب دوم اختلافه. فلا یرجع الى ثبوت المسقط، اینجا به مسقط بر نمیگرده چون ایشون حق داره عیب اول. بل المسقط قوه حدوث العیب اندل مشتری. من عرض کردم فلا یرجع الى ثبوت المسقط، چون مشتری اول مسلم حق خیار داره. اصلا آقا اگر فرض کنیم عیب اول هم باعث خیار نمی شده، چون اینم یه احتمالشه که عیب اول باعث خیار نشه، ولی علی حال عیب دوم نزا در چیه؟ در مسقط دیگه. خب مسقط حدوث عیب نزد مشتریه، بل المسقط هو حدوث العیب عند المشتری. حالا آقایون پس خارج یه رفت دیگه نگاه کنید، ما میخواییم حدوث عیب عند المشتری رو با چی ثابت کنیم؟ با اصل عدم تقدم. یعنی بگیم این عیب دوم اصل اینه که زمان بایه نبوده، اصل عدم تقدم اینه، مرا جلوتر نبوده بعد اومده، زمان مشتری آمده پس عیب حادث شده. خب اینا لوازم عقلیه. وقد مر غیر مرته، بارها گذشته که ان اصالت تأخر، مراد از اصل تأخر آقایون یعنی همون اصل عدم تقدم. این هم یه مسامحه‌ای در شیخ که ما اقتصادمون چی بود؟ تأخر بود یا عدم تقدم؟ عدم تقدم متوجهالیشون خواسته همون معنا رو اراده کرده. اصل تأخر که همون عدم تقدم باشه، لا یسقط بها حدوث الحادث فی الزمان متأخر، ثابت نمیشه با این اصل عدم تقدم حدوث عیب جدید در زمان متأخر، که زمان چی باشه آقا؟ زمان مشتری. و انما یسقط بها، بخونید، عدم تقدم، فقط همین در ثابت میشه که جلوتر نبوده، عدم تقدم الذی لا یسقط بهی عد، اما از عدم تقدم تأخر ثابت نمیشه. بالا نمیگفتیم از اقتصاب عدم احد و زدن ضد آخر ثابت نمیشه. خب ثم قال فی الدروس، این مثل جدیدی نیست، یه تکمه کوچولوست از این فرع سوم دقت کنیم. مرحوم شهید در دروس چرا میگه ثم قال؟ آخه ببینید از دروس که این فرع ما رو داشت، خب که اگر اختلاف کنن در عیب زائد عیب جدید، ایشون هم گفت مثل عیب منفرده، مثلا ایشون شیخ انصاری اشکال دید. حالا آقا یه چیزی شبیه این مسئله، شبیه این سومی، اگر اختلاف ندارن بایع و مشتری در پیدا شدن عیب جدید، اختلافشون در شدید شدن عیب قدیمه. چطور اختلاف دارن در شدید شدن عیب قدیم؟ بایع میگه من که دادم به تو کالا رو اینقدر خراب نبود، درسته این مثلا دیوار ریزش کرده بود اما یه متر ریزش کرده بود، این خونه ده روزی که دست تو بوده مثلا تمام خود ریزش کرده. مشتری میگه نه خیر، هیچی پیش من اضافه نشده، بلکه عین همینطور که الان هست از اولم بوده. اختلاف در چی آقا؟ در پیشرفت عیب اول در واقع. خب این یه چیزی شبیه همون قبلیه دیگه، چون در واقع پیشرفت عیب اول یه نوع عیب ادامه است دیگه، یا بگید یه نوع عیب جدیده. در درست فرموده لبت البای زیادت العیب عند المشتری، بای ادعا میکنه که عیب نزد مشتری پیشرفت کرده، بخواد بگید این در واقع پیشرفت کرده پس حق نداره. و انکر المشتری، مشتری میگه نه پیشرفت نکرده. آقا شهید گفته احتمال میرود مشتری قسم بخوره. نگاه به خارج بکنید، چرا مشتری قسم بخوره؟ چون مشتری منکره دیگه. چی مدعی زیاده هست در ملک مشتری؟ بایه. چی منکره زیاده هست؟ مشتری. خب مشتری قسم بخوره. در واقع ما احتمال میدیم نزد مشتری زیاد شده باشه، احتمال میدیم نشده باشه. احتمال اصل عدم داره، ازا میگه احتمال میده قسم خوردن مشتری، لأن الخیار متیقنه، اصل خیار که متیقنه، ولو به خاطر همون عیبی که اول بوده سرایت نکرده. و زیادت و موهومه، موهومه یعنی محتمله ها، وقتی زیاد موهومه شد اصل عدم داره، پس مشتری قسم میخوره. مراد از موهوم نه یعنی مشغولی ها، ممکنه احتمالش هم قوی باشه، ولی به هر حال اصل عدم داره. مراد از موهومه رو اشتباه نکنید. آقا بعدش گفت که احتمال هم داره بگیم بایه قسم بخوره. نگاه به کتاب نکنید. آقا چرا بگیم بایه قسم بخوره؟ چون اگه یادتون باشه شهید اول در عیب جدید چی میگفت؟ میگفت چی قسم بخوره؟ بایه. زیادی عیب هم بگیم حکم چی رو داره؟ حکم عیب جدید داره. نگاه گفته و یحتمل حلف البایه اجراءً لزیاد مجرى العیب الجدید. خب این کلام درست، آخرین فراز، به نظر شما شیخ انصاری قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ قسم خوردن بایه رو قبول میکنه یا نه؟ ایشون میگه ما در عیب جدیدش هم راجع به قسم خوردن بایه، یعنی الان بحث داشتیم دیگه، اقول و قد عرب در حکم سل عیب الجدید، ما در عیب جدیدش هم اشکال داشتیم. و ان حلف البایه فیه محل و نظر، ما گفتیم خوب قسم حتی نظر قطعی نمیدیم، چون گفتم که از اولا گفتن نظر قطعی نمیده، همونی که بگیم بایه قسم بخوره محل نظره. فقط آقا دقت کنید یه نقطه دیگه میگه ثم انه لابد من فرض المساله فیما لو اختلفا فی مقدار من العیب موجود زائد علی المقدار. ببینید اینم بگم دیگه تمام، من مساله دروس که از خارج میگفتم چی از خارج عرض کردم؟ اینجور عرض کردیم که یک عیبی بوده بعد زیادم شده، بایه میگه در ملک تو زیاد شده، مشتری میگه اصلا در ملک من زیاد نشده بلکه در ملک تو زیاد شده. ایشون میگه باید مسئله دروس اینجوری فرض کنیم، وگرنه اگر در اصل زیاده که اصلا زیاد شده یا نه، تا حال بعد دیگیم در ملک کی. خب اگه در اصل زیاده بحث بشه که مسلم بول کی مقدمه؟ قول مشتری دیگه. میفرماید که ثم انه لابد من فرض المساله، یعنی مساله جوز، فیما لو اختلفا فی مقدار من العیب، در مقداری از عیب که الان موجوده زیادم شده در مقدار یقینی، که انه کان متقدما او متأخرا، یعنی قبول دارن سرایت، اما مشتری میگه این سرایت قبلا بوده، بایه میگه این سرایت بعدن بوده. و اما اذا اختلفا فی اصل زیاده فلا اشکال فی تقدیم قول مشتری، چون اصل زیاده اصل عدم داره.
عرض چهارم این هست که اگر بایع و مشتری اختلاف کنند در برآمد، قاعدش این هست که اگر یک عملی باشه بایه میگه من در این راحت دوستان مشکل مدیر باشیم، میفرماید که روشن بوده قول که مقدمه برای این که بلن از درم در آخر. اگر کسی سوال کنید که کسی که مدیر در آخر در آخر از این جهت که خالش رو بیدید قولش میشه مخالف من، در اون که با راحتی بازی باشه قولش میشه مقابل من، پس اگانه تو بیدو باشه بازی کنید. شما بفرمونید که هست یعنی از عدم در آخر در احضی مزین باقی کنید، همیشه دیگر سور ثابت شده اگر یک احضی مصاب و به از یک احضی دیگه شک در مورد ما شک در وجودی داریم مسبب از شک در براحت، از براحت در راه به عدم براحت موجود برای وجود و عدم وجود، و شک در موضوع مقدم و شکی را دارد. ما وقتی که در موضوع آسان را دارد کنید، یعنی حدام ساعت، این موضوع می شکی خود شدید. در اینجا رمایم که البته از این روایتی که از مخاطب همین نام از این مخاطب از او استفاده می شید به قول بایه مقدم ما قول مشتری مقدم حتی دوباره اینجا استفاده می شید ندا باید بودید که توجیهش چی؟ قد راه از تو در این طور فرسته در آه چکتا مثال ما مشتری مانکر در آهده و بایه مقدری در آهده خود زمن مانکر ها یعنی مانکر در آهده قول این هم 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 به این هم حاکم هم حاکم هم به رسول هم و شما نکنید که اگر قول مشتری مطابق هم به عدم ضرارته قول بالی هم مطابق هم به نجوم این هم هست مطابقه که خوبی و رو بما یترا آمین مخاطبه که جمعه ایسا خلاف بود یترا آمین یزن ظاهر میشه از تانی که جمعه ایسا به امان مخاطبه که خلاف این من داله که پس را آمین حسن علیه ایسا جو ایسا از مطال دبا کارایی یکشه این قصه هم اینه که ما یک کارهایی رو بشید که مزایده می فروشیم به هر دیگه اونگر خرید باشه برای این معمولا هم به این شکل که فروشنده یا نماینده یا فروشنده داد بزنه به این جنس چند کسی می خره یه آقای از این طرف در می که من مثلا 1000 تومن می خرم یک کسی می که 1500 تومن می خرم خب در اخره به یک قیمت یک می کسی بارو کرد از این قیمت چه می زن قابل مناسبه که فرد این طرف های ترکی برای ایران که هر کم درسی من قرارداد اجاره رو با اون بکنم اصلا کسی کم درسی نمیشه حالا این آقا مثال داشته که از مثال رو با گروه میشه کسی میبنی از این دارد این عربی نیست اگر نمیخنی از این بود بکنم میشه به کسی که سیاه کرده خریده نمیمانی از این حالا که احتمال میکنند یه احساس به عربا که احتمال که اون مکان رو گفتن معنی از این بایدی ها میگه مکنند مکان زیاده ولی هر دور باید این مکان بشه نگاه فروزه میشه در محل مزایده محل مزایده رو عرب با کسان بودیم معنی از این حالا از مثال جواق و نم من یزید را این من یزید ایونادی علیه منادی منادی که هم بروشن که باشه صدا میزنید و ازا نالا علیه درع من کل ای از هر ایدی خودش رو تبرئه میکنه و از اشتلاح المشتری وقتی مشتری خرید و رضیه و لم یبق الا نقد الثمن فقط پرداخت پول میمونه و ربما زهد فی داده میشه و برش میاد و ازا زهد فی ادعا عیوبا ادعای عیوب میکنه و انه لم یعلم بها میگه من نمیدونستم که عیب داره و یقول له المنادی قد درأیت منها من که خودم رو تبرئه کردم فیقول المشتری لم یسمع البراءة منها من نشنیدم ای صدق فلا یجب علی آیا حرف مشتری رو قبول کنید که خب معلومه اگر قبول کردیم دیگه نقد ثمن درش واجب نیست اینجا فقط باید جنس رو پس بدیم لا یصدق یا اینکه تصدیق نمیشه و باید نقد ثمن رو بدیم به من فرمودن که انا علیه سمنه و حسش پذیرفته نیست خب مشاهده میکنید در این دعوا به نفع بایی کار تمام شد
و جالب اینه که حتی امام اشاره به قسم هم نمی کنن. به حال ما اینو بعد می کارش داریم که وقت دعوا اگر هست امام از دقیقا یک قسم رو می کنن، نه قسم هم نیست. اینجا باید مشتری کلوده دارم ایشن الخلا. در اینجا چهار موضع گیری شد راجعه به این خلا. موضع گیری اول مربوط میشه به محققه هست. ایشون فهمیده که این خبر ضعیف مکاتبه هست و در رجال بعضی مکاتبه رو قبول ندارن. میگم الان اگر امام بشنود یا از کسی بشنود تو از امام شنیده، خب این دیگه مخصوصه، ولی توسط نامه انسان با خبر بشه با توجه به اینکه میدونیم وسط راه چی شده یا نامه مال امام هست مال امام نیست، به هر حال خالی از اشکال نیست. بعضی مکاتبه رو قبول نمی کنه. من اون عرضه یک هم که اولا مکاتبه هم و این دیست مخالف قاعده هم هست. همین الان که می کنیم با این قاعده که الان گفتیم قاعدتا امام با سفرمان که مشتری هستش قبول هست، اون منطقه براحته و مثلا قسم بخوره. امام اشاره به قسم که نکردن به حق مشتری رو هم که نکردن. در اون شد اشاره میکنه به موضع گیری دوم از عالم دیگر مرحوم خمزواره. ایشون نمی که روایت رو رد نکرده بلکه پذیرفته و فرموده اون قاعده معروف بیانه در مدعی و قسم در منکر از این مطلب از این حدیث استفاده میشه و اینو معید اون قاعده قرار میده. عبدالیلی مخالف اون و ایشون معید، خب کاملا در عکس هم میشه. موضع گیری سوم از مرحوم صالح‌الحدایقه که فرموده آقا اصلا این روایت حال بحث دعوا نیست. در دعوا دو نفر که دعوا میکنن میان پیش قاضی، قاضی خبر نداره قضیه چیه، میگه خود برنامه اینه که منکر قسم میکنه. ولی اگر یک جا قاضی بدونه که حق با کیه، در مثلا بدونه که مشتری داره دروغ میگه، حدیثاً داره میگه من نشنیدم چون از کالا برش اومده و پشیمان شده، میگه من نشنیدم، خب اینجا دیگه قاضی با سر علمش ببینه حکم الله چیه و عمل کنه. و امام با توجه به این معنا در میگم که امن علیه زمان که مرحوم شیخ این هم جواب میده، یعنی چون هم قول عبدالیدی رو جواب میده هم تفضیلی هم صالح‌الحدایق، ولی چون توضیح زیادی نمیده من فکر میکنم خود عبارت اگر بکنید در توضیح بدم بکنم. و ان المحقق العبدالیدی انه لا یلتفت الی هذا الخبر لضعفه، این روایت ضعیفه با وجود اینکه مخاطبه هست. حالا اینکه میدونی به ضعف این محل کتابه، یعنی میخواد بگه دو تا مشکل داره، اولا ضعیف غیر از ضعف کتابه و حالا در اون مکاتبه هم هست یا نه، نه به معنای اضافه نیست، یعنی ضعف این با وجود این که مکاتبه هست ضعیف. حالا این دیگه حکم بحث رجالی شده باید حالا اگه حال این روایت ضعیف هست داره تنه و مشکل جلالی هم داره و مخالفت هم قاعده به انتها سلام ایشون. ایشون میگه و ما ابعد ما بینه و بین ما فلسفانه، چقدر فاصله هست، چقدر فاصله ایجاد کرده بین فرمایش اردبیلی با فرمایش دفاعیه، چه چیزی فاصله، چه چیزی دور کرده، دوریم طولانی کرده فاصله ای که مال دوبار بودن فاصله یا فرق، فرقی که بین این کلام و بین این آخر سفانه از من جعل روایه معیدت هم به قاعدت البیان فقط مطمئنی و یمین علاق من انسان. یعنی شو گفته آتو داری میدونی که مخالف قاعده نیست اما ازش چیزی هم به طور کلی در نمیدن، ضرب قانون هم در نمیدن، اما یه دفعه اینه اصلا ضرب قانون ازش در میاد، اینه که میگه چقدر فاصله هست. ایشون نمیشه گفته این مخالف قاعده نیست، گفته اصلا ازش قاعده در میاد. مرحوم شیخ من وفی کل منهما نظر، در هر دو نظره مثلا انشاءالله و فردا وچه نظر رو بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.